بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در نقد تفکیک بود و بارها عرض کردیم بسیاری از علمای بزرگوار شیعه خب معصوم نیستن، گاهی ممکنه به یک مخصوصا مثلا قبل از این که وارد مباحث عمیق و مباحث کلامی و اعتقادی شیعه شده باشن، رفته باشن توی زیر دست همین آقایانی که فکر کرده صوفیه مثلا این ریاضت کش ها، این فلسفه عرفان ها حرف درستی دارن. لذا ادعای علمای ما اینجوری شدن. از جمله عرض کردیم میرزا مهدی اصفهانی در واقع بدون این که از ابتدا وارد مباحث کلامی اعتقادی شیعه شده باشه، مستقیم رفته توی سیر و سلوک ها و ریاضت هایی که مرسوم بوده است در بعضی حوزه ها، در این حال که فقها ها به شدت با اینها مخالف بودن. ولی خب عده افرادی خودشون هم همون روش فقها ها رو ادامه می دادن، تو بحث های فقهی هم بودن، بحث های اصولی هم داشتن، ولی خب تو این جهت هم به اینا خوشبین بودن. از جمله این آقای میرزا مهدی اصفهانی، حالا اینها رو ما نمیتونیم ملاک بگیریم، ما باید نتیجه کار رو نگاه کنیم، محصول کار رو نگاه کنیم. وقتی که محصول و نتیجه کار رو نگاه میکنیم، میبینیم میرزا مهدی اصفهانی یکی از بارزترین اشخاصی است که به هیچ عنوان خلاف فلسفه و عرفان نه چیزی گفته و نه سیر سلوکی انجام داده. فقط ادعا داره که فلاسفه باطلن، فلسفه باطله و راه ما راه شریعت و قرآن و انبیاست. ولی آنچرا به عنوان شریعت و راه انبیا پذیرفته و به دیگران ارائه میدهد، دقیقا همون حرفهای سوفسطائیان و سیر سلوکیان و صوفیان و عرفاست. در قسمت اول کاملا مطالبی که در این حد بحث مختصر ما اختصار داشت تقدیم کردیم و اون این بود که ایشون به هیچ عنوان قائل به خلقت واقعی مانند نظریات قرآنی و برهانی و کلامی نیستند، بلکه کارشون اینه که چی؟ کارشون اینه که همون وحدت وجود را قبول دارن و معتقدن که خدا چیزی جعل نمی‌کنه، خلق نمی‌کنه و الا خودش محدود میشه و حقیقت و وجود فقط مال خداست و ما ها تعینات ذات خدا هستیم. در بحث دوم عرض کردیم اینها میرن که همون کشف و شهود. کشف و شهود هم مراتبی داره. در مرتبه اول با مقدماتی که تهیه میکنن آدم یک چیزهایی ببینه و بعد کم کم این چیزهایی که در توهم و تخیلش تقویت شده است و اینا رو میبینه کم کم منحصر بکنه به یکی دوتا، بعد بگه نه هیچ چیز، اونقدر تلقین بکنه به خودش و فکرش رو در عدم قرار بده که در بحث‌های سیر اصول مفصل خواهیم گفت. بعد در لا فکری مطلق بعد از این همه تلقین و فشار و حرفایی به خودش آورده، یک لحظاتی را میتونه فکر و ذهن خودش رو منصرف از همه چیز بکنه. حالا اوائلش 2 ثانیه، 5 ثانیه، 10 دقیقه، 1 دقیقه، 2 دقیقه کمتر، بعد خیلی که دیگه زحمت بکشه مثل میرزا میگفت من دیگه هنرم اینه که تا 2 ساعت میتوانم این حالت فرار از فکر و عقل و برهان و منطق و اینها رو در خودم چیه؟ احیا بکنم. و این عرض کردی همون نظر خدمتشان سیر و سلوکیان و عرف هاست. و جالب اینه که بعدن میگن اصلا اینی که شما بخوای برهان و استدلال بیاری دنبال مطابقت با واقع هستی. میای میگی خب آیا این تخیلی که من میکنم آیا با واقع مطابقه یا نه، دارم خواب میبینم یا نه واقعی است، من الان تصور میکنم اونجا سراب است آیا واقعا سراب است یا آب است، و تصور میکنم آب است آیا واقعا آب است یا سراب است. میگن ببین پس یه حقیقتی در نفس توی تصور آب و سرابه، اونو که نمیتونی بگی نیست، اون تصور هست، ولی واقع آیا هست یا نیست نمیدونیم. لذا کشف و شهود یعنی منحصر کردن همه چیز به آنچه در تصورات و توهمات ما پیدا میشود. یعنی صورت مسئله را پاک میکنن به جایی که دنبال یک برهانی بگردن که ما از کجا بفهمیم که افکارمون و عقایدمون، تصوراتمون و تصدیقاتمون مطابق واقع است و خلاف نیست، میان میگن اصلا کدوم واقع؟ واقع یعنی همین که داری میبینی دیگه، در تصورت، نفس تصوره میشه چی واقع؟ یه وقت من میام خدمت شما عرض شد روی اینجا روی تخت سیاه یک عرض کردم گوسفندی میکشن با یک کله و چهار تا پا، بعد میگم آی بچه ها این مطابق واقع یا نه؟ میگن خب بله مطابق واقع، چون گوسفندایی که ما میبینیم یک کله دارن چهار تا پا. ولی اخ میگم ببینید اصلا واقع رو ولش کن، اصلا واقعی وجود نداره. این گوسفندی که من کشیدم یک کله و چهار تا پا، آیا یک کله و چهار تا پا داره؟ میگه اونی که کشیدی آره دیگه داره، واقعیت هم یعنی همین. حالا اومدم پاک کردم کشیدم دو تا کله و هشت تا پا، آیا اینی که من کشیدم دو تا کله و هشت تا پا خودش همین هست، همینی کشیدم همینه یا نه؟ میگن آره همینی کشیدی همینه، این میشه واقعیت دیگه، نمیاد با واقع بسن، چون واقع رو انکار کرده، یعنی صورت مثلا پاک کرده، از بحث مطابقت با واقع بیرون آمده. این کل مذهب صوفیستانه که میگن که اینا میگن کل واقعیت یعنی تصورات و توهمات خودمون و به عالم خارج ما راهی نداریم. لذا عرض کردیم فصل دوم صوفیستایگری و کشف شهود، اتباع میرزای اصفهانی تنها راه واقعی معرفت را جدا شدن از تفکر و تعقل میدانند. میگن تعقل و تفکر شما را میاره در جایی که آیا اون فکری که من میکنم و تعقل میکنم با واقعیت مطابقه یا نه. میگه خب شما شاید 100 سال فکر کردی آخرش هم تو جهل مرکب بودی، پس کلا صورت مسئله رو پاکش میکنیم. میگه اصلا واقع اولش کن، تعقل ما نفس تعقل ما هست یا نه؟ اینه میگن شناخت عقل به نفس عقل، نمیگن شناخت عقل به مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع، میگه شناخت عقل به خود عقل. همونجور که شما در خداشناسی میگی من خدا را به عقلم میشناسم، یعنی میگم چیکار میکنم؟ میگم خب عقل من به من اثبات میکند من مخلوقم و خالقی دارم، میگی این خداشناسی بالعقل شد. خب ولی وقت میگی نه من یک تکه یخ هستم در داخل آب، من که یخ بودم ذوب شدم در دل آب، در اینجا چیه؟ آب را به نفس آب یافتم، یعنی خودشم. بعد میگه تو حالا برو در خود همین کار رو بکن، تو یک حسه ای و تعین یافته ای از ذات خدا هستی، تعین رو نبین. پس وجود را به نفس وجود یافتی، نه که وجود خدا را به نفس دلالت عقل بر وجود او. وجود را به وجود یافتی، خدا را به خدا یافتی، عقل را به عقل یافتی، علم را به علم یافتی. این همش هم وحدت وجوده. لذا اینها میان میگن چی؟ میگن بله بلکه واقعیت را فقط شهود نفسی خود میدانند و نام این شیوه نادرست را که همون مذهب صوفیستانه بهش میگن حجت ذاتی عقل. میگه آنها کن اون شکلی که در ذهن من میاد خودش واقعیت دیگه، لازم نیست من با واقعیتی بسنجم، اصلا واقعیت من لازم نیست قبول داشته باشم. و اینو بهش میگن شناخت عقل به عقل، شناخت وجود به وجود و معرفت خدا به خدا، نه به عقل و برهان و استدلال. لذا میرزا مهدی گفته ان المعقولات ضروریه مظلمت الذات. میگه اصلا شما تعقلات میدونید چیه؟ میگیم آره مثلا من فرض کن رفتم یک مسئله سخت مثلا فیزیکی یا مثلا فقهی رو حل کردم. میگه خب اون یکی، اون که از ضروریات نیست. پس یک اون مسائل بسیار مشکلی که یک فقیه یک اصولی میشینه سه شب فکر میکنه یک نتیجه میگیره، میگه این یکی، نه غیر ضروریاته ولی معقولات توئه، تعقل و تفکر و اندیشه توست. دو ضروریات، میگه اصلا دو تا چهار تا، من مخلوقم قطعا باید خالقی باشد، معلول بدون علت نمیشد، مخلوق بدون خالق نمیشد. میگه حتی اینها، اینها همشون چیه؟ مظلمت الذات. مظلمت الذات یعنی چی؟ عرض کرده اینا کلن میگن چی؟ میگن ما یک وجود داریم، یک صور، مثل دریایی که یک آب داریم یک صورت موج. این آب رو میگن وجود، اون صورت موج رو میگن چی؟ عدم. چون صورت موج یک گرم هم نه به آب اضافه میکنه نه کم میکنه، اصلا وجودی ندارد در عرض وجود آب، اینو بهش میگن عدم. عدم رو میگن ظلمت. مظلمت الذات یعنی صور، صور و نقش و نگارهایی که شما با مجسمه خمیرسازی درست میکنید یا در دریا متوجه میشود، اینا مظلم الذات هستند. یعنی اصلا اینا ذاتشون عدم محضه، وجود مال اون خمیر مجسمه سازی است و مال اون آبه. دقیقا میگه ببین روح من، فکر من، شکل من، قیافه من، هر چی که داره من توش هست، این منها شبح و شکل و صورتی از ذات خدا هستن، اینا مظلم الذاتن چون خودشون وجود در مقابل خدا ندارن و الا خدا را چه محدود میکردن. ولی اون حقیقت هستی و وجود من لا وجود الا وجود الله، اون وجود خود خداست. لذا اسم اولو میذاره نور وجود، اسم اینو میذاره چی؟ ماهیت و شبح مظلم الذات. اسم اونو میذاره نور عقل، چرا که پیچیده تر میشه مسئله و زودتر میپذیریم. اسم اینو میذاره روح، میگه روح های ما روحمون، یعنی تعین و شکل خاصی که در حقیقت وجود خدا چیه؟ تعین یافته، پیدا شده است. لذا اون میشه چی؟ اون میشه خدمت شما عرض شد که نور وجود، این میشه تعین روح. و اینا ظلمتن. چرا ظلمتن؟ چون سنخشون سنخ شکلهای در وجود است، نه خود وجود.
این رو پس حقیقتهای نوری میگن. خب نور رو نور باید واحد باشه، نه باید جمع باشه دیگه. اگر نور یعنی اون خود وجود دیگه
میفهمید. دقیقا
حقیقتهای نوری،
دقیقا حقیقتهای نوری که میگه به اعتبار مراتب و حساسه. فلاسفه میگن وجودات، وجودات یعنی اون مقدار از وجود که تو شبح من آمده، اون مقدار که در اون اومده، اون مقدار که در اون موج، در اون موج، در اون موج، میگه آبها. ولی وقتی که میگه خب برجت شما این تعددها را، تکسرها لحاظ نکن، یک نور و یک وجود و یک عقل بیشتر نداری. حالا از این داره میره بالاتر، میگه ان المعقولات الضروریه مظلمت الذات، میگه هر چی که به ذهن و فکرت بیاد در واقع یک تعیونی در وجود خداست. این نفس شما یک نور بی نهایت است، در لافکری مطلق، مطلق است، حقیقت الوجود است، حقیقت العقل است. تا تعقل کردی صورتی رو، این میشه معقول، این میشه صورت. اینا مظلمت الذات هستند، یعنی اینها وجود واقعی ندارن، وجود واقعیشون همون نور نفس خودته. و استکشاف الحقائق النوریه او الظلمانیه بها عین الباطل، اگر کسی یک موجی، یک صورتی از وجود در ذهنش بیاد، بگین حقیقت وجود و حقیقت نور است، این به ضلالت افتاده. باید بگه نه، این تعینی از تعینات وجود است، معقولی از عقل است، و الا خود عقل خداست، خود وجود خداست. بعد میگه و طلب المعرفه من هذا الطريق عين الضلال المبين، اگر کسی بخواد بیاد یه درسی بنشینه، بگه حضرت استاد آقای علامه حلی دارن درس میگن، من میخوام برم بشینم، تصورات و معلومات باطلی اگه دارم اونها رو چه از بین ببرم، درستش بفهمم. امام صادق علیه السلام دارن حدیث میفرمایند، دارن اثبات حدوث عالم میکنن، اثبات خدا میکنن، دارن فقه میگن، دارن احکام صلات و حج رو میگن، من برم فکرم به کار بندازم یاد بگیرم، میگه تمام اینا چیه؟ ظلمته، تمام اینا جهالته. نه هیچ کدوم اینا همش ممکنه جهل مرکب باشه، همش ممکنه چه سراح به اینا. موج امروز هست، فردا نیست، صورت موج از بین میره. پس شما باید چیکار کنی؟ باید به حقیقت میخوای برسی، بری تو لافکری، به وجود مطلق، تعینات رو رفع کنی. و طلب معرفت از این راه عین ضلال مبین است. چرا؟ فانه طریق معوض، چون فکر کردن و استدلال کردن و ضروریات، معقولات و بدیهیات و قطعیات رو باش نتیجه گیری کردن، این طریق معوضیه. چون عمریه میشینه با همین فکر و اندیشه به عمر میرسه، تو میشینی به امیرالمومنین میرسی. خب راه تو اشتباه بوده، ما میگیم نه، راه رو نباید اشتباه کنیم، باید بگیم راه فکر غلط نیست، ولی من در طریق تفکر غلط رفتم، چون از امام معصوم جدا شدم و راه رو باید برم. عرض کردم مثل اینه که مثلا فرض کن شما یک بار، خب یک بار اشتباه میکنی تو جاده آبه، شما فکر میکنی سرابه، میری فکر میکنی سرابه، با سرعت داری میری با ماشین، یه دفعه میفتی تو آب، میگه ای بابا اینجا که آب بود، من فکر کردم سرابه. میگه خب تو غلط کردی، نگاه کردی، چشماتو ببند، صورت مسئله رو پاک میکنه، به جای این که بگی عزیز من اشکالی نداره، تو دیگه وظیفت بیشتر از این نبود، تو یقین کردی اینجا سرابه ها رفتی، حالا قرار معذور اشکال نداره. میگه نه، برای این که ما به این خطاها گرفتار نشیم باید چشممون رو کلا کور کنیم، یه میخوردن بزنیم تو چشممون، چشممون کور بشه که دو مرتبه غلطا نکنیم. و اگه این کار رو کردی حقیقت چیه؟ علم و واقع رسیدی، چون دیگه نمیبینی، هیچ وقتی تو سراب رو اشتباه با آب نمیگیری. میگم خب این که خیلی کار غلطیه. و هوا سلوک المجانین، دیوانا این کارا رو میکنن. ابواب الهدى صفحه 294 سال 87 میگه التصورات و تصدیقات، اینایی که دارم عرض میکنم خوب دقت کنید، ظاهرش اینه، هر دوش هم به یک ملاک مبنا برمیگرده ها. یک مبنا ملاک اینه، میگه نگاه هر چی بشینی فکر کنی، استدلال کنی، برهان بیاری، افلای شک کن، فاطر السماوات والارض، این آسمان و زمین رو خدا خلق کرده، نمیشه بدون فاطر باشه، نمیشه بدون خالق باشه. ما امت اگر امام معصوم نداشته باشیم به اختلاف میوتیم و خدای حکیم نمیشود ما را بدون امت رها کنند، بدون امام رها کنند. میگه اینا همش چیه؟ حد اکثر تو رو به یقین به ولایت علی بن ابی طالب میرساند. از کجا میدونی یقین جهل مرتب نیست؟ چرا اون یکی دیگه همین یقین را چیه؟ دنبال کرد رفت رسید به عمر. پس اصلش باطله. بنابراین هر دو جهت، ببینید یکی از این حرفا اینه که آقا شما فکر را، استدلال را، برهان را به کار میگیری، داری در واقع از حقیقت وجودت متصل میشی به خیال خودت با چیزی که بهش راه نداری، و این فکر و اندیشه و استدلال که میکنی ممکنه خطا باشه، جهل مرکب باشه. پس کلن فکر رو بذار باطل، بذار کنار و برو در لا فکری. دوم این که میگه ببین اصلا یه چیز دیگه، شما اگه حقیقت وجود رو میخوای اینه که در ذات خودت مندک میشی. این همش تعیناته، از تعینات بیا بیرون. وقتی از تعینات رفتی بیرون در ذات خدا مندکی، اون حقیقت علمه. خب میگه از تصورات و تصدیقات لا یفیدان الا الیقین. میگه این که من بشینم تصور کنم معنای قرآن را، معنای حدیث را، معنای شراب را، معنای نماز را، بعد استدلال بکنم به این روایات که اون حرام است، اون حلال است، اون واجب است، اون مکروه است، اینا چیه؟ میگه خب استدلال و برهان دیگه، آخرش چی میشه؟ یقینه به این که نماز واجبه، شراب حرامه دیگه. ولا امان لخطر الیقین، در حالی هیچ کس نمیتونه بگه در یقینهای من خطا وجود نداره، ممکنه یقین ما جهل مرکب باشه. میگم خب باشه، چه اشکال داره؟ ما وظیفه‌مونه که از راه صحیح علمی برویم. اگر به واقع رسیدیم روز قیامت معلوم شد که دین رو درست فهمیده بودیم، خب خدا رو شکر. اگر معلوم شد که دین رو غلط فهمیده بودیم، تفسیر نکردیم، معذوریم. نه اینکه بیام کلا بگم حالا که اینجوری در فکر و استدلال بسته، هیچ اصلا استدلال و فکر نکنید، برید فقط لا فکری کنید، این کار غلطیه. عرض کردم آقا یک فقیه و یک مجتهد، یک ساختمانساز، یک مهندس، یک طبیب، وظیفش این است که تمام فکر و هم و غم و مطالعهش رو به کار ببره که مریضش معالجه کنه، ساختمانش رو درست بسازه، لباس رو درست بدوزه، درسش رو درست بگه، فقهش رو درست ادامه بده. حالا بعدن اگه معلوم شد خطا کرده، نباید دیگیم که خب مطلقاً دیگه در حوزه ها تعطیل، کتاب‌ها رو بریزید تو دریا، برید همتون لافکری کنید، برید تو خانقاه چه صوفی بشید. برای که اصلا در اونجا ببینید، در لافکری عرض کردم موضوع خطا و عدم خطا منتفیه. شما زمانی که بخواید بگید این فکری که من میکنم با واقع منطبقه، میشه درست، غیر منطبق میشه چی؟ میشه نادرست. میگه اصلا در لافکری بس انطباق نمی کنیم ما، همونی که تو ذهنمون بیاد یعنی همون دیگه حقیقته.
علم حصولیه که خطا را،
آره علم حصولی اگر بخواهد حاصل از یک زو صورتی در خارج باشه، درش خطا و غیر خطا هست. میدونی مثل چی؟ مثل این که عرض کردم آقا شما دارید نگاه میکنید در مقابلتان آیا اون سراب است یا آب، ممکنه درست بفهمید، ممکنه اشتباه کنید، ولی اگر ما چشمتون رو کلا کور کردید دیگه موضوع درست دیدن و غلط دیدن کلا منتفی شده دیگه. میگم این کوریه من عین واقعه.
همه این لافکری‌ها باید همدیگر تایید کنن که ما رسیدیم به واقع و هیچ کدوم اشتباه نرفتیم و همه درست رفتیم، حال که اختلاف داره.
احسنتم، لافکری تعدد نمیبینه. لافکری نمیگه منم لافکری کردم، تو هم لافکری کردی. من وقتی لافکری کردم یه توی وجود نداره برای من. وحدت وجوده. کسی که لا فکری میکنه دو نفر سه نفر ده نفر نمیبینه که دارن لا فکری میکنن. الان من اصلا میگه ببین من تو خونمون نشسته بودم یه دفعه چیه حواس کردم بروم تو ذهن خودم یک صورت یک کتاب ساختم و یک مسجد ساختم و یه افرادی ساختم و دارم با اونها چیه درگیرم، درگیر تصورات ذهنی خودم هستم و اینا رو که بذارم کنار همه رو هیچ دی وجود نداره. شما از بین نرفتید، اساس اول شما رو قبول نداشتن که بخواد از بین رفته باشید. شما یه واقعی یعنی همون که تو ذهن من بود، اونم که از بین رفت دیگه شما یه وجود ندارید. دقت کردید؟ واضحه انشالله؟ نه اونقدر مسئله ساده که واقعا گیج کننده. ببینید اینها نمیگن ما ده نفریم افطارمون رو بکنیم حالا شروع کنیم به لافکری، اینه که نمیگن که بعد بگی پس در لافکری بعد هم دهتامون به یک مرتب برسیم. میگه اصلا ده نفری نیست، من خودم به تنهایی در عالم وجود هستم. در عالم وجود فقط یک میرزا مهدی اصفهانی وجود داشته، کسی دیگه وجود نداشته. در فکر خودش شاگرد درست میکرده، تکسترات درست میکرده، بعدش هم همه تکسترات از بین میبره، جز خودش در عالم وجود چیزی نمیمونه. دقت کردید؟ دوئیت قبول نداره، دو تا آدم قبول نداره که بخواد بگه آیا تو هم به نتیجه من رسیدی یا نه. میگه اصلا تکسترات و آدمای حقیقی همون هایی که تو ذهن منن. دقت کردید؟
گزارشی هم از این لافکریش میتونه بده یا نمیتونه؟ گزارشی به نوشتاری چیزی مثلا؟
گزارشش همینه که بعد که به هوش میاد میفهمه که به عالم تعدد تکسر آمده، باز فکرش به کار افتاده، باز بچه به طریق مجانین گرفتار شده، دوباره بچه این فکرها رو از بین ببره که تعقل کرده باشه، به عقل ما به عقلانیت رسیده باشه. اینجوری کارش. بله.
از سنخ علم نیست.
از سنخ چیه؟ هر علمی را چیه؟ میگن حقیقت الوجود نیست، یک صورت جاهلانه و ظلمانی هست و اونم باید بیتوجه بهش بشی تمام. الان من دارم با ذهن خودم صحبت میکنم، با شما صحبت نمیکنم در فلسفه و عرفان و تصور و تفکیک، در ذهن خودم صورت درست کردم. ببین یه مثال ساده‌تر بزنم. من تو خونه نشستم، خب یه نفر در میاد، یه چجور بهش میذارم، دومی میاد، سومی میاد، ده نفر میان تو اتاق، چرا شده 11 نفر؟ من یک میانم چه 11 تا. الان در این اتاق چند نفریم؟ 11 نفر. خب حالا در یک فرضی دیگه، من خوابم، دارم خواب میبینم یک نفر از در وارد شد، من که نمیفهم خوابم، میگم این دو نفر شدیم. بعد تو خواب میبینم 3 نفر شدیم، تو خواب میبینم 4 نفر شدیم، تو خواب میبینم 10 نفر شدیم، با خودم 11 نفر. الان تو اتاق چند نفر وجود داره؟ بازم اون یک نفری که داره خواب میبینه. 11 نفر نیستیم اصلا، چون این میگه اصلا فکر نکنی عالم واقعی هست و یه نفر دیگه میاد کنار تو میشید دو نفر، نفر دو و سه و چهار همونی که در ذهن خودت انشاء میکنی و داری خواب میبینی. اگر میخواهی اینها را کلن وجود نداشته باشن، خب چیه؟ از خواب بیدار میشی، از خواب بیدار میشی میفهمی خود یه نفری، اون 11 نفر دیگه تو ذهن خودت درست کرده بودی. اینا اون صورت اولیه رو که تعدد افراد قبول ندارن، همه چیز رو در نفس انسان میدونن. حالا این مرحله اولش بود که میگه تمام علوم و تمام واقعیات همونایی که در نفس خودمون انشاء میکنیم. حالا مرحله دومش میخواد تو رو به وحدت وجود برسونه. میگه خیلی خوب آقای خواب، خب چرا در خواب تو سعی میکنی خواب ببینی؟ سعی کن که در خواب خواب نبینی. میگم چیکار کنم دیگه؟ میگه همین، میگه ببین بشین فکرت در عدم قرار بده، اونقدر فکر کن که هیچ موجودی وجود ندارد، عدم، عدم است که مطلق است. وقتی عدم شد مطلق و همه جا را فرا گرفته، من دارم چی رو الان شهود میکنم؟ عدم مطلق را شهود میکنم. کی داره شهود میکنه؟ من شهود میکنم. پس من دارم شهود میکنم عدم مطلق را، میشه لذا من میشم موجود، بقیه هم که میشن معدوم. لیس فی جبتی سوى الله، لیس فی دار الوجود ها دیار، لیس فی دار دیار، هیچی وجود نداره. حرف اینه. بعد خلاصه میگه آخرش به یقین میرسی، یقین هم که ممکن اشتباه باشه. پس کلن فکر را تعطیل کن. از کدام از یه مشتهده بگی آقا من چون در یک فتوای اشتباه کردم دیگه کلن فکر تعطیل، میخوام برم عرق بخورم. این خب آقا این که بدتر شدیم، نه اونجا دیگه مستیه، در عالم مستی اصلا فتوایی وجود ندارد که من بخوام چه اشتباه کرده باشه نکرده باشم. یه قصه علکی درست کردن، میگن شیخ مفید بود رحمت الله علیه، اومدن خدمت شما ارشد که گفتن یه زنی مرده حامله بود، خب برو دفنش کنید. بعد یعنی خواستن دفنش کنن، خواب دید حضرت را، بهش گفتن که آقا اون زنی مرده، بچهش که نمرده، بچهش رو نجات بدید. بعد که اومد بچهش رو نجات دادن و مثلا درش آوردن و اینا، گفت دیگه بعد از این من فتوا نمیدهم، در خونش رو بست. بعد دو مرتبه حالا حضرت پیغام دادن، خواب بوده بیدو من نمیدونم، اصل قصه کشکیه، شیخ مفید اینقدر بیسواد نبوده. بعد دو مرتبه بهش گفتن آه شما کار خودت رو بکن، فتوا تو بده، در جای لازم باشه خود من اصلاح میکنیم، توی لازم نباشه خب مسئله یک مسئله ظاهری رو مردم حجت همونه برشون، ولی فتوا رو بده دیگه، تو فتوا رو کنار نذار. اینا اینجوری هست، میگن آقا ما وقتی که قرار شد اشتباه کنیم میخواد کلا فکر رو تعطیلش کنیم راحت. بله. بعد آقای حلبی در همین معارف الهیشون میگن چی؟ میگه ازله و اشباح را و اشباح را خواهید فهمید. این سه صفحه چیه؟ بله اینو گفتیم. بله بیاد اینجا میگه برای فهم صفحه 93 میگه برای فهم حقیقی مطالب عالم ازله و اشباح و اشباح راه منحصر در تجرید و خلع بدن و وجدان نمودن خیش است. آقا ازله و اشباح در روایات و آیات ما چیه؟ خداوند تبارک و تعالی قبل از اینکه ما در این عالم بیاییم، ما را به صورت یک موجودات لطیفی که بهش میگن ذل و شبح، خدا ما را در اونجا حاضر کرد و توحید رو یادمون داد، نبوت رو یادمون داد، امامت رو یادمون داد. اهل بیت اومدن از ما اقرار گرفتن بر توحید و نبوت و امامت. بعد این ارواح ما قبل از اینکه به بدنهای ما در این دنیا وارد شود، در عالم چی؟ بالا اینا خدا رو میشناسن، تو تسبیح میگن، نه که هزاران سال اونجا ما همینجور مکافر ملحد باشیم. ولی در فلسفه و عرفان چیه؟ میگه از ذل و شبح میدونی چیه؟ اینه که تو فکر کنی، تو نور نفست یک نور مطلق حقیقت الوجوده مساوی با خدا، بعد فکرت مشغول میشود به اینکه اون خورشید است، اون آسمان است، این پدرم است، این قضا است، اینا میشن از ذل و اشباح. میگه خواهد کجا بفهمم من چیری باید بفهمم که این الان به ذهن آمده؟ میگه یک لافکری بهت میدم، وقتی به لافکری رسید میفهمی که اون وقتی به عالم چه از ذل و اشباح بودی. دقت کردیم؟ ذل و شبح و عالم زر و اینایی که میگن یعنی بلا تعینی رفتن، تعینات را لحاظ نکردن، در حالی که در روایات ما نه بابا خدا قبل از اینکه ما به این دنیا بیاییم ما را از صلب حضرت آدم ذریه‌اش رو همه رو آورد و به عنوان ذرات موجودات کوچکی پراکنده شدن در اونجا و خدا از اینا نطق بهشون داد، از اینا پیمان گرفت، همه رو قبول ندارن. میگه که برای فهم حقیقی مطالب عالم ازله و اشباح راه منحصر در تجرید و خلق عبدن و وجدان نمودن خیش است. ما میگیم نه، میخوای عالم ازله و اشباح عالم ذر رو بفهمی، خب اشکال نداره، روایت متواتر داریم، برو در مکتب امام صادق علیه السلام همه رو توضیح میدن که قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم ارواح ما را خدا در عالمی در آسمان حاضر کرد و به ما توحید و نبوت و اصل الارض بربکم و علیون امامکم محمد صلی الله علیه و نبیکم یادمون داد. میگه نه، این همش توهم و تخیله، برو لا فکری بعد میفهمی که چیه؟ زل و شبحی بوده است در ذهن من و تعیونی بوده، من تعیونم که حقیقت ندارم، من حقیقت وجود خودم هستم. وجدان نمودن خیش است، وجدان نمودن دریا کیه؟ زمانی که دو مرتبه تعیونات را دست بده بشه بخار، در این حالت خودتان را وجدان میکنید. میگه در این حالتی که واقعا خودتو پیدا کردی، فکر و اندیشه تو رو به عالم تکسرات و تعددهای وهمی نینداخته است، از موهومات خلاص شده ای، به خودت رسیدی و خودت رو یافتی و روزنه از آن مقام ازله و اشباح را خواهید فهمید. بعد میفهمی که من اگر میلیاردها سال هم در ذهنم فکر و ذهن و اندیشه و تصور و تصدیق درست کنم، اینا تعیینات نفس خودم هست. من متغیرم پس مغیر دارم. خوب دقت کنید، میگه من متغیرم پس مغیر دارم. میدونی یعنی چی؟ یعنی من صورت موجی هستم، هر لحظه به شکلی در می آیم. یک آبی هست که مرا هر لحظه به شکلی در می آورد، نه اینکه من یک موجودی هستم که پیر بودم، بچه بودم، پیر شدم، جوان میشم، کوچیک میشم، بزرگ میشم، مریض میشم. اون که امام صادق علیه السلام به اون ملحد گفت، اینا نیست. میگه
از کجا بکنم قرینه یه
به قرینه تمام مبانی و ادله قطعیه که داره میگه، و بقیه رو میگه در حالت جنونن که دارن این استدلالات رو برای این رو میارن و استدلال بران اصلا ارزشی نداره و جز وجود خدا وجودی نیست. من متغیرم پس مغیر دارم. نمیگه من یک موجودی هستم غیر خدا، خدا من تغییر میده که اون باید من وجود خدا رو بگه چیکار میکنم؟ محدود میکنم. که من متغیرم پس مغیر دارم. تازه به این حالت که میفتی بعد تغییرات خودتو میبینی، بعد که بلا فکری رفتی میفهمی که ای بابا این حقیقت الوجود بی نهایت اگه نبود ما صورتها نبودیم. که پس صورتهایی که هر لحظه به شکلی در میآییم مال این خمیر مجسم سازی هست. من متغیرم پس مغیر دارم. اینها تمام صور عقلی هست، اینها وجدان خدا نیست. خب من متغیرم پس مغیر دارم، باز الان دیگه چیه؟ در عالم چی شد؟ در عالم فکر و اندیشه است. میگه اینا هیچ کدوم باز درست نیست، با تو به عالم عقلانیت برگشتی. وقتی به عالم عقلانیت برمیگردی تازه میفهمی که الان گرفتار تعینات و افکار باطله و طریق مجانین شدی. باید چیکار کنی؟ باید به وجدان خدا برگردی. وجدان خدا کی برمیگردی؟ وقتی تمام این افکار رو بندازی دور. من متغیرم پس مغیر دارم رو نمیتونی تقبل کنی. این در وقتی که تو در تکثر باشی. اینا که همه با جهالته، صور عقلی هست. صور عقلی هم هست، صور عقلی هست، نه حقیقت عقل. صورت امواج، نه خود آب. اینها وجدان خدا نیست. وجدان خدا کی آقا؟ وجدان خدا وقتیه که صور عقلی از بین برود، لافکری مطلق باشه. بعد میگه این راه فقط تجرید میخواهد. اون همه آقای حلبی شعار داده از اول درس ها و کتاباش، میگه ما چندین راه داریم، راه فلاسفه داریم، راه عرفا داریم، راه متکلمین داریم، اینها راه های باطله، هیچ کدوم از اینها راه نیست. راه اینیه که ما میگیم راه انبیاست. راه انبیا اینی که ما داریم میگیم و و توضیح میده. بنده راه انبیا چی آقا؟ میگه راه انبیا ول کردن خودته. خودت نباشی، خودتو ول کنی، خودت از بین بروی. خودتو کی ول میکنی آقا؟ وقتی که در لافکری باشی. و الا تا خودت باشی که میگی انت الرب و انا المربوب، انت الغفور و انا المذنب. اینا نباید باشه، اینا صور عقلیه است. باید بیفتی تو دنده چی؟ این فقط تراش تجریده، تجریدم لافکریه. بعد ببینید برای این که باز طرف وحشت نکنه میگه تجرید از علایق. طرف میگه ای راست میگه آقا، من علاقه دارم به دختر همسایه، من علاقه دارم به گناه، من علاقه دارم به معصیت. این راه فقط تجرید میخواهد. بعد میگه تجرید از علائق. مخاطبش که آدم مسلمان شیعه دوادمان میگه راست میگه، با تجرید علائق میخواهد. من چرا به ماشینم علاقه دارم؟ من چرا به این خانه هم علاقه دارم؟ همینایی که منو به گناه و معصیت میندازد خدا دورم میکنه. زود این نیست که شما چیزی نداشته باشی، زود این است که علاقه نداشته باشی. وقتی میخوای در راه خدا بدی خیلی راحت در راه خدا صدقه میدی، انفاق میکنی، ولی وقتی علاقه داشته باشی ولو یه ذره هم چیزی داشته باشی نه انفاق میکنی نه خدا رو در نظر میگیری. این طرف میگه تو اونا، در حالی که آقای حلبی تجدید از علایق، علایق رو منظور مطلق فکر میدانه. یعنی حتی این که بگی من یک آدمیم باید زاهد باشم، نباید تو فکر دنیا باشم، نباید به ماشین و خانه و زندگی و اینا دل ببندم. میگه اینا علایق، اینا رو بنداز کنار، برو تو لا فکری. خلاص شدن از علایق، همه علایق را برطرف کردن، این راهش هست. از علاقه به امام حسین باید رها کنید چون ما تعینه، علاقه به زیارت امام حسین باید رها کنید چون ما عالم فکره، اندیشه است، تعینه. بعد منتظر بودن است که ببیند از حق چه میریزد توی دلش. نمیگه بشه فکر کن آقا زیارت امام حسین علیه السلام، لو علم الناس ما فی زیارت الحسین، مثلا اگه بدونن زیارت امام حسین چی هست، مردم خونشون رو میدن میرن، چیکار میکنه چیکار میکنه. میگه اینا رو رها کن، بعد ببین از طرف خدا چی تو دلت میریزه. چی میریزه؟ چی؟ تجرید میریزه، تفرید میریزه، اطلاق میریزه، نفی کثرت میریزه، غفلت میریزه، عدم میریزه. میگه من خدای من، خدای من، خدا. بله این حرفای اینا. بعد میگه آقای خدمت شما عرض شد که بله، همین آقای حلبی میگه عین خود خدا را یافتند، نه مفهوم واجب الوجود. یعنی چی؟ یعنی وقتی یخی تو دریا آب میشه چی رو یاب میابد؟ خود آب رو، یعنی خودش آبه، در واقع خودش میفهمه خودش آبه. فهمیدنم در اینجا چیه؟ تازه مجازه،
یافتن مجازه.
آره آره، اینا یافتن در اینجا معنای واجد شدن ده. آقا حلی میگه، میگه وجدان کردن معنای واجد شدن، نه معنای واجد تو معنای علم پیدا کردن. بعد میگه نه مفهوم واجب الوجود. خب مفهوم واجب الوجود به مفهوم رو که هیچ دیوانه اینه قبول نداره. مفهوم به اعتبار مصداق، میگیم نگاه کن، من در نظر میارم معنای خدا را، معنای پیغمبر را، معنای علی را، معنای قرآن را، معنای معاد را. بعد با توجه به این مصادیق من میگم که چنین و چنان. خدمت شما شاید که این داره چیزی نشون میده که نداره. بله خدمت شما عرض شد که میگه بحث مفهوم رو بره کنار. میگه مگه کسی در عالم مفهوم خدا رو کار داشته؟ یا مفهوم معنای مثلا من وقتی میگم آب میخواهم، معنای آب رو در ذهنم میارم، تفهم میکنم، بعد میگم آب میخواهم. معنای ذهنی آب رو که نمیگم میخوام، آب خارجی رو میگم بیار تا بخورم. میگه خب ما همین رو داره ابطال میکنیم، اصلا بحث مفهوم مصداق باطله. خود خدا، تو باید فسیل نمک بشی که بگی من نمک رو یافتم. بله نه مفهوم واجب الوجود و نه مفهوم مصداق، البته بخواسته مصداق مفهوم، نه مفهوم مصداق و نه مصداق مفهوم، فرقی نمی کنه. خلاص اینو بعد با هم دیگه در ارتباطن دیگه. اینجوری که شما مفهومی به عنوان خدا را بیابی که او دلالت بر مصداق خدا میکند، اصلا بحث مفهوم و مصداق و استدلال و تعقل و علم همه باطله. بعد اومده میگه یافتن خدا تنها از سیر وجدان میسر است، نه عقل و فکر و اندیشه و تا آخر برو. در حالی که ما ادله قطعی، هم روایات هم ادله عقلی داریم، یافتن خدا فقط از راه دلالت عقله، نه که وجدان. وجدان یعنی واجد شدن. میگه نگاه، میگه این یخ آب رو وجدان میکنه، یعنی واجد آب خودش. خب اینم حرف باطل اینجا شد. بعد میگه چی؟ آقای خدمت شما هر شد که شیش، آقای محمد باقر ملکی، ما یکی مال آقای حلبیه، میگه مشاهده او پنج، مشاهده او ولهی و اندکاکی است. اگر بگیم ذات خدا رو شهود کن، یعنی وله استلاها، من معتقدم به خدا نداره، اشهد ان لا اله الا الله نداره که، وله نداره که، تصدیق واقعیه. اشهد ان علیان مثلا ولی الله، میگه اصلا حرفا نیست، نیازی نیست. اینها چیه؟ اینها وله نداره که، باید ولهی باشه، یعنی در اونجا هیچ فکر و اندیشه کار نمی کنه و وله مطلقه و اندکاکی است. مانند آبی که یخ در ذوب می شود، شما در ذات خدا تعیین در دست می دید و انسان چیزی نمی تواند بگوید. در اونجا دیگه گفتن و شنیدن و اینا همش چه منتفیه. از اینجا آقای محمد باقر ملکی توحید الامامیه میگه، میگه چی؟ میگه والله تعالی هو الظاهر به ذاتهی، میگه خدا ظاهر به ذات خودشه، نه اینکه با عقل و استدلال و برهان. بعد داره که لا بالاستدلال ظاهرن،
استدلالی نیست که بگی نگاه کن چون ما مخلوق هستیم پس خدایی هست. نه، ظهور عقلی خدا در نتیجه استدلال نیست، بلکه ظهور ذات خداست. ظهور ذات خدا یعنی چی آقا؟ یعنی تمام یخهای توی دریا ذوب میشن در دل دریا، ذات آب برای اینا چیه؟ پیدا شده و وجدان کردن، واجد شدن. اینم مال ایشون. بعد خدمت شما هست که آقای برنجکار در مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی چی گفته؟ گفته مراد از فطرت توحیدی معرفت و شناخت میباشد، نه عقیده به خدا. حضرت فهم هادا توحید الخالص فاعتقدوه و تفهموه به اذن الله. من توحید خالص اینه که من دارم میگم به این اعتقاد داشته باش. این میگن اصلا ما عقیده به خدا را قبول ندارم. عقیده مال جاییه که چی؟ من اعتقاد داشته باشم به یه چیزی، در این اعتقادم اشتباه نکرده باشم، بعد ممکنه یقین باطل باشه و اینا همش چیه؟ جهل مرکب باشه. این طریق مجانینه. عقیده به خدا نه، فطر توحیدی یعنی معرفت و شناخت، نه عقیده به خدا. میگه منظور چیه معرفت و خدا بدونه؟ یعنی من خدا را میشناسم بهش عقیده ندارم، این هم معرفت توحید فطریه. بنده خدا خودش وارد حرفا نیست اصلا، این آقای برنجکار اینا اصلا اینا من فکر میکنم در جریان نیستن، در جریان به عمق اینا اصلا نمیرسن، ولی حرفای رو انا بازنویسی میکنه، حرفای اونا رو هرچی اونا گفته اینا تکرار میکنن. میگه این مشاهده قلبی بدون واسطه هر گونه تصور و مفهومی انجام میابد. آقا در شهود قلبی، همین آقا برنجکار، در شهود قلبی شما باید فکرت، ذهنت، عقلت، اندیشت مطلقا کنار گذاشته باشد، همه کنار گذاشته باشی، اصلا به اونا نباید رجوع بکنی. لذا میگه چی؟ مشاهده قلبی بدون واسطه است، تصور و تصدیق و مفهوم نداره. این کجاست آقا؟ زمانی است که عرض کردم، مثال شو زدیم، خرگوش کنار دریای نمک میاد، تصور و تصدیق و آی نمک آی شوره، ولی وقت خودش چیه؟ نمک میشه، میفته تو اونجا فسیل نمک میشه. اینجا دیگه چیه؟ خود نمک را یافته است، بهش میگن شهود قلبی، چون قلب یعنی وجود و فکر و اندیشه هم در کار نیست، همون بالاترین معانی وحدت وجوده سوفسطاییانه. بعد اومده باز خدمت آقای میرزا مهدی اصفهانی میگه به تغییر آقای حلبی، میگه پس اعتقاد به محال بودن معرفت خدا و بستن باب معرفت کنه ذات خدا باطل میباشد. اینه که کسی بیاد بگه چی؟ بگه که معرفت خدا محال است. میگه نخیر، محال نیست، بلکه بالاترین درجه معرفت اینه که در ذات خدا مندک بشی، فسیل نمک بشی، نمک رو میشناسی. و این که بگیم باب معرفت کنه خدا بسته است، میگه نه اینا ناطر باطله. کی بوده کنه خدا نمیشناسیم؟ کنه خدا رو میشناسیم، مانند خرگوشی که در دل دریای نمک فسیل شده، واقعا نمک شناسه، کلا نمک شده اصلا. اسمش هم بگی نمک شناسی مجازیه. ما هم همینجوری در حالی که میگیم نه آقای بزرگوار، کن ذات خدا به هیچ عنوان نمیشه درش غرق بشی، نمیشه درش ذوب بشی، نمیشه ببینیش، نمیشه شکل درست کنی، صورت درست کنی، کن ذات خدا مطلقا کسی بهش را پیدا نمی کنه. ما خدا را فقط با استدلال عقلی بیان میکنیم، خدا هست، عالم، قادر، حی، مرید، رحمان، رحیم تا آخر. بعد جالبه که همینجا آقای حلبی داره میگه چی؟ میگه کما یقول العرفا، میگه این که عرفا میگویند کنه ذات خدا قابل شناخت نیست باطله. میگه اتفاقا عرفا میگن چی؟ میگن ما در کنه ذات خدا مندک، به علم حضوری که میشناسیم. بله، در علم حضوری صورت مفهومی نداریم، به علم حصولی نمیشناسیم. شما همینو میگی، میگه به علم حصولی نمیشناسیم، به علم حضوری با خودش یکی هستیم. ولی اونی که میگه نه به علم حصولی، نه به علم حضوری، ذات خدا شناخته نمیشه، کیه؟ عقل و شرعه. فقط خدا به عنوان شیء به خلاف الاشیاء شناخته میشه. خب این هم مال این قسمت. خدمت شما عرض شد که بحث بعدیمون، که بحث سوم در مکتب تفکیکه، اینه که کلن عرفا صوفیه با فقها فرق دارن. فقها ها، علما، اصولی چی میگن آقا؟ متکلمین چی میگن؟ حرفشون اینه، میگن که ما هستیم و درس امام صادق و روایت و حدیث میریم میشینیم میخونیم وظیفه رو انجام میدیم، مقدمات رو یاد میگیریم، قواعد رو که اهل بیت یادمون دادن تفکر و تفقه میکنیم، دینمون شرعمون رو کلاممون رو میگیریم معتقد میشیم. ولی عرفا صوفیه نه، همیشه قطبی اتصالی باید داشته باشه، یه رشته اتصال همیشه باید چه؟ یه رشته زنجیر، این از باباش، اون از باباش، اون از باباش، اون از ننه، اون از دایی، اون از خالش، اون از یه سنی، اون از یه شیعه، یه قطب برسه به یک مثلا فرض کن جای موهومی که میگن به ائمه میرسه، دنبال قطب و سندن. نمیگه که آقا تو مثلا جناب آقای شیخ انصاری این مطلب اصولی که درست گفتی گفتی خیلی عمیق و درسته، ولی چون استاد تو مشخص، قطب تو مشخص نیست، ما حرف تو نمیپذیریم. و متقابلا نمیگن تو صوفی حرف غلطی گفتی چون قطب داری میپذیریم. این بازی ها بازی صوفیانه است، نه بازی که شریعت و عقل هم اون رو چه بازی ندارد بپذیرد.
اونا آمکر تو علوم دیگه
هست، میگن به
استاد ببینید،
استاد دیدن، خب
میگن شما کو
استاده، استاد دیدن ربطی به صحت و سقم عقیده شما نداره. ممکنه شما استاد داشته باشی ولی چی مزخرفتری حرفا رو بزنی، و ممکنه استاد نداشته باشی ولی حرفای خیلی قشنگ و عالی بزنی. بله البته عادتاً چون نمیشه کسی مخترع این همه مطالب در عقل و شعر باشد و بعد بگه، میگن ها استاد تا کی باره یاد گرفتی، نمیتونه بگه چون استادم خوب بوده پس من همه حرفام درسته، نه، یا چون استادم بد بوده همه حرفام بده، نه، ممکنه من حرفای بد رو بگه تو با عقلت با یه جای دیگه بفهم، خب ابطال کنی. استادی که اینها میگن استاد قطبه، استادیه که
نه به شکل عامی اینکه گویا مشافهه و حضور تو فهم مطلب خیلی تأثیر داره. تو اینکه از کتاب بردید بخونید
اشکالی نداره،
کلاس بشینید زانو بزنید استاد ببینه گوه توضیح
اشکالی نداره. برفرض ما بپذیدیم اینا رو، ولو اینا هم خیلی قاطعانه است، همون جور که ببینید استاد همون جوری که اگر استاد خوبی داشته باشید در فهم تو تأثیر داره به راه راست، اتفاقا برعکس استاد تمگه وحدت وجودی باشه، سنی باشه، صوفی باشه، همون مقدار چه تو رو از همون حد فطرت عقلی خودتون جدا میکنه، به ضلالت میندازه. لذا اینکه استاد چیه که خیلی مهم نیست، که استادم مثلا شیطان است، خب خیلی شاکار کردی. استادم مثلا فرض کن که آقای مثلا حسن زاده است، خب حسن زاده خودش استاد گوساله پرستی شده برای صوفی ها، حالا خیلی شاکار کردی پیش دست آقای حسنزاده رفتی. بله الان ای حال میخوام بگیم بحث استاد در تصوف غیر از بحث استاد و شاگرد در طریق عقل و علم و شریعت و علوم و عرفی هست. لذا دنبال این میگردن سند مکتب میرزای اصفهانی و سایر وحدت وجودیان معاصر. سایر وحدت وجودیان منظور اون که این قاضی نجف که برای خودش یک مکتبی درست کرده و شاگردانی دارد، مثل این آقای طباطبایی، مثل این آقای سید محمد حسین لاله‌زاری صوفی مشهدی و و و امثال اینها، شاگردان دیگه یکی داره، این و میرزا مهدی هم یکی از همین هاست در واقع که میگه با اینا مخالفم. کلن اینا سندشون کجاست؟ سند صوفیگری، نه سند استاد درسی که حاضر شدی. اون بحث تعقل و تفهم و تعلیم و استدلال و فکر و پذیرش روی مبناست. اینا نه، استادی باید داشته باشن که بگه نگاه من مطالبم حق اشکال کردن در واقع نداری، اینا من از یه جایی گرفتم که اون از عالم غیبه. البته حالا تسویل و نفسشون یا کلاهبرداری که نه که ما استاد ما رو بگی معصومه، اینا میگن، ولی از هر معصومی هم بالاترش میدونن، هیچ نه در حرفاش اشکال میکنن نه تدبر میکنن، میپذیرن و همچه استادی هم لازم میدونن. خب این چه کار کرده؟ خدمت شما استادی درست کرده مثل اونا برای خودش. شکی نیست که حفظ سلسله ها و مراتب و روابط خاص مرید و مرادی، ولو این که تحت عنوان استاد و شاگرد باشد، میگن استاد و شاگرد ولی مرید و مراده، پیرو مطلق در مقابل استاد مطلقه، این بازیه. و لزوم رعایت اجازات که باید تو اجازه از کی داری؟ میگه من میگم آقا نماز واجبه، میگم اجازه از کی داری؟ اگه تو میگه اجازه داری نماز واجبه تو قبول میکنم، اگه نه که نه. میگه دعای کمیل بخونیم، میگه خب ما اجازه نداریم بخونیم، بریم یه قطعی پیدا که اجازه بده. من این دیوانه بازی ها رو من میگم. اینا از اصول ضروری و مسلم مرای متصوفه است، نه ربطی به عقل و شریعت نداره. اجازه اجمالا دیگه همه دوستان مستحضر هستن، اجازه اجتهاد ربطی به این نداره. اجازه اجتهاد اینه که یه نفر رفته درس خونده در حدی که قواعد استنباط علمی دستش اومده، استادش میگه خب دیگه تو از حالا تخصص پیدا کردی، برو برای مردم فتوا بده. تقلید جایزه. اجازه بدم دعا بخوانی، اجازه بدم دعا بگویی، حرفای با دیوانه بازی نیست. اجازه دیگه اجازه روایت. اجازه روایت مال اینه که قدیم ها چون کتاب ها با دست نوشته میشد، نسخه های منحصر بود و ممکن بود شب یه نفر توش یه چیزی اضافه یا کم بکنه، لذا میگفتی آقا این کتاب شیخ صدوق است، منم شاگردشم. میگفتن قبول نیست. من کجا تو رو بشناسم؟ من تو رو نمیشناسم، شیخ صدوق تو رو قبول نداره اصلا. لذا این باید یه نامی از شیخ صدوق میداشت که حاشیه کتابش مینوشت که بله شیخ صدوق به آقای حسن ابن علی مثلا نمیدونم مقداد این کتاب را اجازه روایت داده. یعنی چی؟ یعنی اول این کتابی که دستشه کسی توش کم زیاد نکرده، شیخ صدوق تأیید میکنه. دوم اینکه این آقا مورد وثوق منه، اگه از این کتاب من نقل کرد امانت داره منه و شما ازش بپذیرید. تا زمانی کتابا دیگه متواتر شد اونم دیگه نیازی بهش نداریم. مثلا کتاب کافی دیگه اجازه نمیخواد چون کسی نمیتونه کم و زیادش کنه. خب اونا رفت به این بازی صوفیانه نداره. و این مسئله هم که این استاد بازی صوفیه باشد خلاف ضروریات مبانی اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام میباشد. با این حال باز هم مکتب میرزای اصفهانی از این روی نادرست پیروی کرده، میگه من با روش شما مخالفم، ولی دقیقا در همین روش خلاف عقل و شرع هم باز با اونا معارضه و رقابت کرد، یه استاد برای خودش درست کرده. اصلا توضیح نمیخواد دیگه. ببین اینی که کسی بخواد یک استادی داشته باشد که به او اجازه ذکر و فکر و اندیشه و حرف زدن و دعا خوندن بدهد، این مال صوفی است. اون اجازه ای که عقلی و شرعی است، یا اجازه اجتهاد یا اجازه روایت یا چیزایی از این قبیل، نه این که بله. چنان که گاهی در مکتب ایشان هم ادعا میشود میرزا مهدی اصفهانی پس از رویگرداندن از فلسفه و عرفان در عالم لافکری به خدمت شخصی به نام صاحب علم جمعی می رسیده و از او کسب معارف می نموده است. و جالب این که بر اساس آنچه در کتاب تقریرات به طور رمزی و سری بیان شده است که آقای حلوی در مقدمه تقریرات این را نوشته، استاد و سرسلسله این مکتب نیست جز استاد عرفای وحدت وجودی دوران معاصر جولای گمنا مشکوک الهویه کسی دیگری نیست. که این قصه شما را توضیح میدیم دیگه، از اون میخوانی که خیلی وقت نگیریم. همان که همانها که میرزا به شدت ادعای مخالفت با آنها را داشته و بر بطلان انحراف آنان تأکید میوزیده است، چنان که در کتاب طرائق الحقایق که تألیف رحمت علی شاه نعمت اللهی شیرازی می باشد و در بیان طریقه صوفیان شاه نعمت اللهی و شرح حال مشایخ و اقطاب صوفیه نگاشته شده است، ولی در کتاب لب و لباب می خوانیم. اجمالش اینه که آقا این قاضی و صوفی های نجفی یک رشته توهمی تخیلی برای خودشون درست کردن، گفتن که یک نفر ناشناسی که نمیدونیم جن بوده انسان بوده اصلا بشر بوده چی بوده، این استاد اساتید ماست، با سه چهار واسطه این اومده استادای ما رو خلاص اجازه داده و ما به این راه افتادیم. میرزا گفت آقا من شاگردی شما رو کردم، پیش شما درس خوندن سه رحمت کبری، ولی اصلا هیچ کدومتون قبول ندارم، خودتون استاداتون بی خود، من خودم در عالم لافکری و تجرید میروم با یک نفر اتصال برقرار میکنم و از اون مطالب رو میگیرم. کیه؟ خود امین یارو جولایه، خود امین که نه جن بوده، هیچ کی نمیدونه جن بوده یا بشر. ولی میرزا نمیگفته که کیه، میرزا مبهم، صاحب علم جمعی، چون اگه میگفت همونه خب بهش میخندیدن، میگفتن حالا دیگه بابا اینقدر از ما دیگه مطلب رو گرفتی با خود ما میجنگی. همش هم کشکه، اصلا اساسش کشکه. اصل این قصه یا دروغه صوفیه درست کردن، یا اگر راست باشد طریق خلاف عقل و شرعه. لذا همین این آقای تهرانی مشهدی در رب اللباب اینا رو گفته که توسط آقای طباطبایی اینا، هم خدمت شما عرض شد که اصلش مال اون تراقل حقایق صوفی است. قصه از این قراره، حدود متجاوز از 100 سال پیش در شوشتر با نقطه شیناش، آقا سید علی شوشتری به تصدی امور عامه از تدریس و قضا و مرجعیت اشتغال داشته. دیگه 100 سال پیش یه نفر در شوشتر بوده، یک مجتهد فقیه بوده به نام سید علی شوشتری کارا رو می‌کرده. یک روز ناگهان کسی در منزل را می‌زند، در را باز می‌کند، می‌بیند شخص جولایی بافنده است. می‌گوید فلان حکمی را که نموده طبق دعوی شهود صحیح نیست. ملک متعلق به طفل یتیمی است و قباله آن در فلان محل دفن است. این رأی که شما در پیش گرفتی صحیح نیست. این که نشستی درس و بحث و اجتهاد و فتوا و اینا، میگه اینا صحیح نیست. خب چیکار کنم؟ میگه بیا رأی صوفیا را میدم، خلاصه به تعبیر ما. و میرود آیت الله در فکر فرو میرود، این مرد که بود و چه سخنی گفت. در صدد تحقیق برمی آید، معلوم می شود که در همان محل قباله ملک یتیم مدفون است و شهود بر ملکیت این دومی شاهد دروغگو و زور بودند. برای بسیار بر خود می ترسد. شب بعد جولا در می زند، می گوید آقا سید علی شوشتری راه این نیست که شما می روید. و در شب سوم جولا می گوید معطل نشوید، به نجف اشرف مشرف شوید و وظایفی را که به شما گفتم انجام دهید. و پس از 6 ماه در وادی السلام نجف اشرف به انتظار من باشید. و مرحوم شوشتری در اولین وهله‌ای که وارد نجف اشرف می‌شوند، در وادی السلام هنگام طلوع آفتاب مرد جولا را می‌بیند که گویا از زمین جوشیده و در برابرش حاضر گردید و دستوراتی داده و پنهان شد. جنبازی دیاشن. مرحوم شوشتری طبق دستورات جولا عمل می‌کند تا می‌رسند به درجات، به درجه مقامی که قابل بیان و ذکر نیست. خب چرا نباشه؟ اگه همون درجات علما و فقها و توحید و نبوت، خب بگو دیگه اون چیه که یک شخص ناشناس جن مسلکی که ظاهر میشه و غیب میشه مثل جن بتون دستور داده، دستورش هم نمیگی چی بوده به اینجا رسیدی؟ خب همش معلومه قصه بوداره دیگه. بگذاریم. استاد بزرگوار عارف این بدیل مرحوم حاج مرزا علی آقا قاضی تبریزی از شاگردان مکتب مرحوم آقا سید احمد کربلایی هستند که ایشان و حاج مرزا جواد آقا ملکی تبریزی و حاج شیخ محمد بهاری شاگردان آخوند ملا حسین قلی احمدانی و او شاگرد سید علی شوشتری و او هم صاحب داستان جولا بودند. یعنی چی؟ یعنی اول اون جولا، بعد سید علی شوشتری، بعد اون شاگرد ملا حسین قلی احمدانی و خدمت شما عرض شود بله ملا حسین همدانی، باز خدمت شما قبل از اونم کیا بودن؟ آقای ملکی و بهاری و بله اینا شاگرد این بودن که بله. پس بر میگرده، یعنی میگه ما صوفیان مشهد مثلا خب شاگردان قاضی هستیم، قاضی شاگرد سید احمد کربلاییه، سید احمد کربلایی شاگرد و میرزا جواد ملکی و بهاری شاگردان ملا حسین قلی هستند، ملا حسین قلی هم که شاگرد سید علی شوشتریه، سید علی شوشتری هم که شاگرد اون جولا هست و او هم صاحب داستان جولا بوده هست. این از سلسله اساتید ما که بالاخره به آن شخص جولا منتهی می شود. ولی آن مرد جولا چه کسی بوده است و کجا ارتباط داشته هیچ معلوم نیست. خب اینا دیگه اشکالاتش واضحه، فقط سریع بخونم بریم تا سر مطلب. میگیم واقعا انسان از اعتماد ایشان به شخصی ناشناس به شگفت می آید. جایی که فقها حتی در یک مسئله فرعی مختصر فقهی به روایت شخص مجهول اعتماد نمی کنند، چگونه فلاسفه و عرفا و پیروان میرزای اصفهانی در مطلبی که تمام اصول و فروع دین و امر دنیا و آخرت ایشان را تحت شعاع قرار میدهد خود را موظف به اجرای دستورات کسی قرار میدهند که به صراحت اعتراف میکنند اصلا معلوم نیست چه کسی بوده یا با چه نیروهای ارتباط داشته، آن هم بر اساس خبری که هر مرتاض بیدینی ممکن است مثل آن را بگوید. اومده گفته آقا تو شهود را قبول کردی، باید میرفتی اصلا از دیر زمین سند در میآوردی. میگه آقا پیغمبرم به شهود عمل میکرده. چرا میگی راه انبیا نیست؟ راه انبیا همین اتفاقا اون سند از زیر این خودت شد دفن کردی ملک مردم رو بخوری اگه برد نیست دفن کنی. خلاصه و نیز اصلا معلوم نیست که آیا آن سند ساختگی بوده است یا واقعی. روشن است که این روش جولا منافی و مخالف با ضرورت دین اسلام است، چه این که سیره و سنت قطعی ممنون سیره و سنت قطعی اسلام و مسلمانان به طور پیوسته بر حکم بر مبنای شهادت شو جریان داشته است. چرا میگه راه این نیست؟ راه همینه. خب اینم مال این بحث. بحث بعدی میرزای اصفهانی و داستان غیر واقعی دیدار امام زمان علیه السلام. خب این تا اینجا مال عنوان بوده که اشتباهاً از اینجا این برخی پیروان مال یک بد سر خط و مال متنه. میرزا اصفهانی داستان غیر واقعی دیدار امام زمان علیه السلام، این مال عنوان. اما مطلب، برخی پیروان میرزا اصفهانی درباره وی مدعیان. آقا حلبی اینا رو میگه برای میرزا، قوت پرستی، بت پرستی، آدم بزرگ کردن، از حد تفقه اینا بالا بردن. میگه حضرتش یعنی امام زمان به او یعنی به میرزا نظری خاص داشتن، لبان او را بوسیدند، بر او تجلی فرمودند، حضرت او را انتخاب کردند که متحمل علومشان بشود و علومشان را پخش کند. متوسل به حضرت شده بود. حضرت در بیداری بر سر قبر هود و صالح در وادی السلام نجف تشریف فرما شدند و بر او تجلی کردند و راه را به او نمایاندند. آن بزرگ این چین آدمی بوده است. تا اینجا که سرانجام متوسل به حضرت شد و ایشان بر او تجلی کردند. نواری سبز رنگ که با خطی نورانی بر آن عبارت زیر نوشته شده بود جلوی سینه مبارکشان بود. طلب المعارض من غیر طریق را اهل البیت مسابق لانکارنا و قد اقامنی الله و انا حجتون الحسن. این داستانم همش بی اعتبار ساختگی، بر فرضم که باشه این حرفا چیزی اثبات نمیده. آقا معصومه هر چی گفت قبول کن که
آقا در بهش هشدار میده که
دقیقاً اهل بیت به زراره ها اینو نمیگفتن، به همون سلمت ابن کهیل و به اون سنی هایی که برای خودش مکتب داشتن تا میمدن میگفتن آقا کجا میری؟ طلب معارف بعد پیش ما باشه. بله اینم هشداره. تازه داستان فوق از جهات متعدد مقدوش است، زیرا یک میرزای اصفهانی به استناد دست نوشته خود او که در پایان کتاب ابواب الهدى توسط پیروان وی کلیشه شده است تصریح میکند که آنچه بیان شد در خواب بوده است نه بیداری، و حجره بوده است در حجره بوده است نه در وادی السلام، و دیدن یک ورقه بوده است نه امام اثر اسلام. میرزا آقای ورقی ازش خودش این آقای چاپ کردن تو آخر کتاب یه دست نوشته یه خودش میگه بله من خواب بودم تو حجره چه خوابی دیدم اینجوری اونجوری، اونم با 10 تا غلط. چرا بیداریش کرده لبشو بوسید و نمیدونم رو زمین خواب بونده شو بعد آره آره نه این ورقه رو یه ورقه دیگه تازه یه ورقه که مثل یک حالا میگه ولی مرد همین توش نوشته بود آره شبیه به این نوشته بوده. بعد اینا اومدن همینو بیداری کردند و نمیدونم شهود کردند و در قبرستان وادی السلام این حرفا. این یک. دو، اصل عبارت منصوب به حضرت تحریف شده است، زیرا میرزا بغلان خود در آنجا می نویسد که عبارت چنین بوده است: طلب المعارف من غیر نا اهل البیت مسابق لانکار هم. میگه لانکار هم انکار کی؟ صوفیا؟ نن لانکار اینا، اینا درستش کردن، اینا اومدن خودشون دستکاری کردن، صافکاریش کردن، نقاشی و رنگکاریش کردن. سه، نام حضرت غلط و برخلاف قواعد عربی می باشد، چرا که صحیح این است که گفته شد الحجت ابن الحسن نه حجت ابن الحسن، و این نام در پشت ورقه بوده است نه امضای آن مطلب. چهار، غلط دیگر از جهت قواعد عربیت این است که همزه وصل ابن در کتابت و امضای امام زمان اسلام حذف شده است. پنج، عبارت مذکور هیچ فضیلتی را اثبات نمی کند، بلکه امامان معصوم علیه السلام بارها چنین مطلبی را حتی به مخالفان خود هم فرمودند و با ایشان اتمام حجت فرمودند، تأیید نکردند که. شش، اگر تحمل علوم اهل بیت علیه السلام از راه مراجعه به کتب اخبار و روایات بوده است که قطعا تحمل و پخش آنها سالها و بارها قبل از وجود میرزا انجام یافته است، پس مجلسی چیکاره بوده؟ پس شیخ حر عامل چیکاره بوده؟ پس علامه مجلسی چیکاره بوده؟ پس نمیدونم شیخ علامه حلی و شیخ صدرالکلین چیکاره بودن؟ اون همین کارو میکردن دیگه، تو یه دفعه از آسمان افتادی این کار انجام بدی. و اگر از راه کشف و شهود و تجرید و خلسه و جنگیری و جنبینی و اینها بوده است، پس بر چه اساسی آقایان با شیخیه و صوفیه و عرفا مخالفت و مبارزه میکنن؟ اونا همین رو میگن. اونا میگن تا زمان شیخ احسایی نیامده بود علما هیچ کدوم چیز راه اهل بیت رو نمیفهمیدن، نمیدانستن، عوضی میرفتن. اون تو همون میگه دیگه. نه، به طور کلی هرگز نباید برای افراد غیر معصوم مقاماتی ساخت که اختصاصی معصوم علیه السلام دارد و هیچ تفاوتی نمی کند که نام او را قطب بگذارد یا مرشد یا استاد یا پیر یا دارای علم کلی یا صاحب علم جمعی مثل این تفکیک یا صاحب نفس و اجازه یا رکن رابع شیخی ها یا انسان کامل این آقای حسنزاده ها و این خلاصه صوفیان حوزوی یا دارای چشم برزخی یا عارف ربانی یا فقیه صوفی یا هر چیزی که بخوای. بابا دو کد دستکار بذارید کنار. معصومینی داریم و علمایی که اگر تقوا و روش شریعت را پیمودن ما در همون عددش اطاعت میکنیم و دین میگیریم. راه های شما دقیقاً چیه؟ خلاف عقل و شرعه. این هم مال این قسمت این مکتب. بخش چهارم، نظری اجمالی به کتاب‌های بدایه و نهایت الحکمه که صفحه 105 کتاب میشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت فی کل ساعه ولیه و حافظه و قائده و ناصره و دلیله و عینه حتی تسکنه و ارضک طوعه و تمتعه فیها طویلا.
کتاب
اول چاپاش خیلی مختلفه، چی شده اینجوری؟ حالا شما هر جایی میام هی چاپ عوض میشه بعدن. ممکنه که ما مثلا یه جا پیدا کردیم دیگه دفعه دوم نرفتیم باز همون کتاب قبلی رو پیدا کنیم. هر که دور ممکن این بوده، ولی خب اونا هم حرفای زیادی اینجا میزنن. مثل خدمت شما عرض شد که قرائت‌های قرآن رو اینقدر اخبارش اهمیت داره، اینو اهمیت داره که آقا مثلا چی بوده. اولش که اینا هیچ چیزی رو بیرون نمیدادن. اون آقای سید محمد باقر نجفی یزدی که از همین اهل مشهد بود، از حالا با اینجا بود،
یه چاپش میسته آقای نجفی، یکی از چاپای
گرانده داشت. آره آره. بعد همین نیست، همین دیگه، همین که دارم عرض میکنم. ایشون اومد یک کتاب تقریبا کمتر از این با همین خودکاری رو افسد کرد و نصف کتاب تقریبا یک سوم کتاب هم مقدمه نیش در رد فرسه عرفان همین قضایی که این آقایون مثلا یک تافته جدا باده بودن باورش شده بوده. ولی اون کتاب رو چاپ کرد. کتابی که چاپ کرد اینها دیگه چیه؟ خلاصه یخشون وا شد، دیدن اه خلاصه نمیشه پنهان کرد، ولی در این حال بازم تحمل کردن چون ابواب الهدا خیلی مبهم بود. بعد مدتی دفتر تبلیغات قم یه نفر به نام آقای کی بود؟ ایشون
آقای مفید؟
نه مفید بعد بود. مفید از طرف دلال خود ایناست. آقای یکی از خلاصه آقایان قم اومد رفت نسخه رو دو مرتبه گرفت، نسخه خطی و یه مقدار تطبیقات و فرایند خلاصه چاپ کرد. بعد این انجانینی خیلی دیدن که خلاصه داره مطلب خراب میشه، گفتن نه ما خودمون باید چاپ کنیم و فلان. اینا افتادن به چاپ کردن. اینا که چاپ کردن متاسفانه یک کار فوق العاده به ضرر نیز انجام دادن. ابواب الهدا را که از این کتاب کوچیک‌تره یک کتابی کردن به ضخامت تقریبا 6-7 سال 5-6 سال. بعد تذیرات اضافه کردن، توضیحات اضافه کردن، اینا یعنی حرفایی رو که میرزا اینجا چه روشو پوشونده بود و مبهم گفته بود از تو کتابای دیگه‌اش که صریح‌تر گفته بود اومدن اینجا کار رو خرابتر کردن. البته بازم حواسشون جمع بود که مثلا از کتابهای تقریرات و از کتابهای آقای حلبی هیچی اضافه نکنن چون اونا دیگه خیلی پرده دری کرده. بعد اینا رو آوردن و این کتابیه که اینجا باز نوشتیم چاپ 78 چیه که این آقای حسین مفید و اینا انجام دادن. بقیه کتاباشون هم که همینجور، بقیه کتاباشون که چون خیلی واضحه اونا رو به کسی نمیدن، بین خودشون فقط رد و بدل میکنن و استاد صفحه صفحه دستشون میده، نمیذاره که مطلب رو خودشون روش فکر کنن و بعدا بگیرن. یه سری کتاب ها که مال میرزا بوده و میرزا هم کلیگویی کرده و ابهام و اینا میخواسته چی کنه، اینا رو چیه چاپ کردن که متاسفانه در دسترس و اینا هست و اونم دیگه موجوده. خلاصه بله، جناب آقای شیخ محمود حلبی شاگرد میرزا مهدی اصفهانی که همین انجمن حجتیه و این بحثای امام زمان مبارزه و بهایت رو داشته. بعد ایشون
نه عمده بکنیم بحث فهم علم حضوری باشه، این بود علم حضوری یا خیلی هم خیلی توجه دن چی حقیقتش، یعنی این رو از مقوله علم میدونن حالی که برسن اینجور که شما توضیحات خوبی بدید، یعنی خیلی مهم به نظرم علم حضوری رو علم گویا فقط یه علم قطعی مثلا.
بله بله اشتباه میکنن اینا، تعریف علم حضوری را به قول ایشون مثلا مطالب علم به درون خودمون یا علم به مثلا خدمت مطالب قطعی
که خطا ندارد مثلا. آره. موضوع.
آره. هیچ کدوم از اینا نیست. علم حضوری یعنی وحدت وجود، یعنی شما مثلا خودت وقتی که مثلا فرض کن توی یک بیابانی افتادی و توی برف و یخ ها یخ زدی، به علم حضوری تا یخ رو دریافتی، بحث علم نیست، الکی اسمش رو داره علم. وقتی فسیل نمک شدی تازه اون علم به نمک پیدا کردی حضورن، که علم نیست. اینه موانیش.
ولی شما فهمید تو هر جا که علم حصولی باشد اون صورت علمیه مثلا بل حاضر است، اما اونجایی که علم اصلا علم حصولی نیست، علم نیست دیگه.
درسته. حالا این علم حضوری حضور رو بازم که میفرمایید انشاءالله تو باز بحثای نهای بدایه حتما توضیح بیشتری میدیم چند بار دیگه، چون بحثش خیلی در عین اینکه در دو کلمه ساده خلاصه میشه، ولی چون اینها از عبارات نامربوط و یک ابهاماتی در مطلب استفاده میکنن و زمینش میکنن چاشنیش میکنن، یه مقداری چه گیج کننده است و الا مطلب واضحه. بله.
بازم در مورد این
اجلس في التهذيز و و بعض حوائج الناس نحن ننصرك. اونم خلاصه میگن یک نامه یک شیخ محمد کوفی آورده، داره یک نفری در نجف بوده به نام شیخ محمد کوفی. حالا چطور شده که آقایان این رو تلقی به قبول کردن ازش، یک ارتباطی مثلا برقرار میکرده به حساب خودشون، نامه می آورده، داره این نامه آورده که آقا حضرت اینجوری فرمودن که اجلس به دهلیز وقت حوائج الناس نحن ننصرك، ولی ما به اینها هم اعتنایی نمی کنیم و اینها رو هم چه نمیگی واقعا اتفاق افتاده. آقا شما خودت وظیفت اینه که چه تا جایی که میتونی فتوا بدی مردم این دارد کنی حاجت مردم برای این، ولی این که حضرت واقعا این رو گفته باشن یا اون شیخ محمد
دیده آقای قوم میگو آقای قوم گفتی کاغذ رو من دیدم و برای چیزی میگو
آقای حلبی گفته دیدم،
آقای وحید میکنم چیدم گفتم من دیدم
نمیدونم
سر من دیدم
فرمان ها علیه السلام اینا هر وقت نامه از حضرت بینه چند تا غلط هم توش داریم زروش هم نشته بوده که فرمان ها علیه السلام این آقای افتحی هم سید حسن هم یک نامه از حضرت پیدا کرده بودن، نامه آورده بودن اینا تو یه مجله چی داشتن اینجا، مجله آفتاب مکه بود چی بود تو اونجا، همون هم چند تا قلم داشت. خلاصه اینا هر وقت جمله میخواد به حضرت ببندن عربی بودنش هم عربی گفتنش هم یادش میره.
حالا از این که دیمه چون آن تشرفاتی که زمان غیبه صورت گرفت چقدر شد و بود دلیم مثلا نگاه به تشرفات چی بیدی باید؟
ما تمام تشرفاتی که خدمت حضرت اتفاق افتاده باشه مادام که قرینه بر جعل و کذبش وجود نداشته باشه احتمال صدقشون میدیم، ولی هیچگاه هم چه روی اونها به کسی باج نمیدیم، بارم نمیدیم، میگیم آقا شاید هم نباشه، شاید هم باشه.
کتابی رو دارید اون تشرفاتی که خوب باشه حالا اونایی که مخالف بشید
نباشه؟ نه معمولا من بعد در این باب خیلی
کار
نه به این عنوان کار نکردم، ولی این تشرفات ببینید عرض میگم تشرفات رو به عنوان یک مطالب مثل دستورات اخلاقی یه نفر بیاد آقا امام آدم گفتون نماز چپ بخون بگه باشه نماز سلام ها رو به حضرت برسونه چشم، ولی اگه خب البته بودن صد دارتان من بده یا این دیگه نه تو من تو کنم تو رسید خدمت هستم. اگر تو این قضایا نقطه منفی داشته باشه زیر بار ندید، نقطه مثبتی داره خوالات ما به اون نقطه مثبت عمل میکنیم. خیلی هم وظیفه نداریم که اصل مطلب در عالم صعود بریم بررسی کنیم که آیا واقعی بوده به ما چی مربوط بوده و نبودش چی در دیگر ما دوام میکنه. ما موظفیم که چی؟ اگر نقطه منفی داره انحرافی برش بار زیر بار نرویم، و اگر نقطه مثبتی داره بدون اون ما میتونیم بگیریم، مشکلی نداره.
که
آها عموم کتابایی درباره امام زمان علیه السلام نوشته میشه خوب بد نیست که، ولی باید در عین حال طرف حواسش باشه.
حواسش کمتر
بشه عمرو میخوام بگم که کم عموما بد نیست، مگر مثلا کتابایی که طرف مؤلفش خیلی مشکوکه یا وحدت وجودیه یا از این صوفیات یا در میز کتابای سمتی آقای کتابای آقای عبدالحی، آقای عبدالحی خیلی مبانی غلط و نادرستی داره و تسلیم مطلق میخواد، بعد یه ارتباطاتی برقرار میکنه، بعد دنبال یه چیز دیگه داره، اونا رو بره کنار. و کتابای مریداش مثلا که توی این زمینه با این مبانی نوشته شده. ولی در مجموع انسان باید چیه؟ سعی کنه که خودش مبانی را جوری یاد بگیره که اهل تشخیص باشه. به این که من بگم این رو بگیر، حالا فردا یکم یه چی دیگه یک کسی که بهش میگه، باید سعی کنیم که مبانی رو انشالله درست کنیم که معیار دستمون باشه.
این یا آن تخبر اثر آن صافی یا
ترجمه شده و
ترجمه شده.
بسیار کتاب عالیه منتخب الاثر، بسیار کتاب عالیه، ولی عرض کردم اگه توش مثلا تشابه چیزی باشه با همون نکات منفیش کسی گرفتار نشه، طرف نتونه استفاده کنه. ولی الان کتاب فوق العاده عالی، اعتقادی، محکم، مستند، بسیار عالیه. آدمایی
که
اساساً
علم رو دسته میکنن کار درستیه؟
کیا؟
علم رو دسته میکنن، مثلا فلسفه تعریف برای علم بیان میکنن که ذهن اون تعریف علم چه حضوری، علم چه حضوری، ولی مثلا علمی که تو رواز مانده علی علم نور مثلا تعریف شده که مثلا میلتون حدی هم تو ابواب دو دسته کرده علم رو، یکی تو مکتب فکر بشری، یکی تو مکتب الهی ماده مثلا بیان کرده، این کار درستیه که دو دسته میکنن علم رو؟ بیانه مصطلح ما این هستش که مثلا علم یک ادراکیست که باز این ادراک حضوری داره و حصولی داره.
نه،
که
تقسیم علم به حصولی و حضوری کار غلطیه و انحصارش هم باز غلط‌تر از اونه. و اما اینکه روایت هم گفته باشه علم یک نور است و فلان، یک تعریفی نکرده، اصلا چیزی نگفته، یعنی چیز شریفیه. ما نمیتونیم بگیم با اینکه چون روایت گفته علی علم و نورون، پس اون که گفته علم حصولی و حضوری غلطه، ربطی به هم نداره، منافات به هم دیگه نداره. دقت کردید؟
این
بحث لفظی کرده، این بحث لفظی کرده. اون آقا میگه علم تعلمی نیست، برو بشین کشف و شهود و انخلاق و استاد صوفی خلوتخانه. این گفته نه خیلی، علم به تعلم است. اگر اون استاد را خدا عقل بهش نداده باشه، زبون نداده باشه، بعد هوا نباشه که این هوا موج بزنه به گوش تو برسه، بعد گوش تو کر نباشه، میگه که بحث لفظیه، ما همینو میگیریم. بله، خلاصه اینها باید باشه، اسباب باید باشه و خدا به تو قلب فهیم داده باشه، و الا اگر تو قلبت مثل قلب یک مجنون باشه باز قبول نمیکنی. اینا که محل بحث نیست که.
شاید حدیث داره همین رو میگه.
نه نه، اون میگه اکثر علم به کثرت تعلم، به قصد به تعلم، به تعلم اصلا تعلمی نیست. نمیگه که حالا در تعلمی که خدا برای تو قرار میده اسباب مادی هم دخیلن، گوشت باید سالم باشه، زبان ما سالم باشه، قلبت باید به اصلا اینا رو نمیگه. معلومه که اون داره چی میگه.
بله، مثلا تشرف بر نمیگرده به مثلا که ما مثلا شهود رو تقسیم کنیم، مثلا از اون شهود رحمانی، شهود شیطانی، اونهایی که قائل میشن خودن شهود شیطانی و کهانت و فلان و اینا که دیگه
تشرفاتی که عرض کردیم ما قرائنی داشته باشیم که باطل است و کهانت و تصوف و نمیدونم سحر و جادو و دروغ و کلاهبرداری و دکانداری توش هست، خب میذاریم کنار. بقیهش هم تازه قبول نمی کنیم، میگه ما چه میدونیم، شاید توی حرف خیلی قشنگ تشرف خیلی قشنگی نقل میکنیم که ما گول تو بخوریم بعدا از ما بار بکشیم. نه، ما اگه هم چیزی بوده خوب باشه، نوش جانت به ما چه من بوده.
شهود هم
اگر دل ادله داشتیم برای که شیطانیست و باطل است رد میکنیم، اگر نه میگیم خب حالا تو میگی من داشتم میرفتم تو خیابون مثلا یه دفعه بابا بزرگم جلو هم مجسم شد که بابا برو غذای من نبود، غذای منو بخور، او کرده با دیگه من ربطی نداره، چه اشکال داره؟ دقت کردی یا نه؟ زیر بار کسی نباید رفت و مطالب سو و باطل را نباید به عنوان کشف و شهود و اینا پذیرفت.
این عبارت یا من دل بذاته
مستمسکی آقایی
قرار نمیگیره که وحدت وجوده،
همون وحدت وجوده. یا من دل علی ذاته بذاته معانی داره که مفصل تبیین کردیم. یک معناش اینه که خدا وقتی با خودش معرفی کنه مثل مانندی نیست، نمیتونه بگه من مثل مثلث، مثل مربع، مثل درخت، مثل نورم، مثل وجود، نمیتونه بگه، خودش باید معرفی کنه.
دو مثلا چقدر داره همین ادامه مثلا بعد تنزه عن مجالس
مخلوقات،
خودش داره اصلا خود
معانی صحیحی داره، ولی اینها میگن نه، وجود رو به وجود میشناسیم، همین که الان عبارات رو خوندیم دیگه، وحدت وجودی معنا میکنن. بسیار حدیثش قشنگ و زیباست، معناش هم خیلی واضحه. مثل این که میگه اگر کسی، خب اگر کسی مطیع امام زمان باشه، امام زمان براش دعا میکنه، ازش دفاع میکنه، دشمنش رو دفع میکنه. خدا اینو میگه، میگه ما بله ما بله ما یا تقرب الی العبد به شیء ها مثل نوافل یا که فاذا فلان چین کنتو سمع اهل الذی اسمع و بصر اهل الذی ابصر به، میگه من چیه؟ من سمعش میشم، بصرش میشم. یعنی چی؟ یعنی من دشمنشو دفع میکنم، مطالب حق رو بهش میرسانم. دقت کردین؟ یعنی تحت ولایت خودم او را میگیرم، نه اینکه من وجودم با اون یکی میشود. میگه وجود با اون یکی میشود مضافاً بر این که مال چی؟ مال کسی که متقرب النوافل مؤمن اینا، در حالی که فلاسفه عرفا چیه؟ خدا رو با همه چیز، با کافر و اهل نوافل و غیر نوافل، اهل شراب خوردن و اهل زنا دادن، همه رو یکی میدونن، همه رو با خدا یکی میدونن، ربطی بنا نداره حدیث. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.